أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه بعد زمن بنيته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا قبل واصل المصطفى محمد. سيما بنية الله فالسماوات والأرضين فالنعم الدائم على أعدائهم أجمعين من الأعلى إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله. محضر مبارك سرداران معظم و حضار عالی قدر در این شب مصیبت عظمای شهادت وجود مقدس مولا الکونین ابی عبدالله الحسین علیه الصلاة والسلام و یاران با وفای گران قدر او انشاءالله مطالب رو در طی دو بخش خدمت عزیزان تقدیم میکنم. بخش اول ادامه مباحث سوره مبارکه نور است که انشاءالله خدمت عزیزان بازگو میشود. خاطر مبارک استحضار دارد که دیشب گفتیم خداوند سبحان دفاع میکند از حیثیت، حرمت، شخصیت انسان مسلمان. در قانون الهی صحیح نیست و اجازه داده نمی‌شود که حیثیت و آبروی انسان‌ها موجب دستبرد مورد دستبرد دیگران قرار گیرد و عرض و آبروی انسان‌ها باید محترم داشته شود و حرمت و اون پاسداری شود. در این جهت مسائلی که موجب طعن و تعرض به حیثیت انسان‌ها می‌شود محکوم است، مردود است، در قانون بسته می‌شود و گاه مجازات برای اون تعیین می شود. این راستاست که حضرت علی اعلی در این آیه مبارکه که خدمت عزیزان دیشب مطرح شد، آیه چهارم سوره مبارکه نور، فرمود والذین یرمون المحصنات، اون کسانی که رحم می کند زنان محصنه را و محصنات را. اشاره کردیم که این همان ترور شخصیتیست که امروز ما به کار می داریم. رحم به معنای زدن به تیر و اون هم به تیر تهمت، و اون تهمتی که در اینجا مطرح می شود تهمت شنیست، تهمت زشتیست که خیلی از ارکان و مسائل رو در جامعه زیر سوال می برد. و توضیح دادم که در شرع مقدس اسلام امتیازات بر اساس قابلیت ها توضیح و تفسیر می شود. خداوند سبحان فرمود محسنات، اون کسانی که در حسن اندرون می آیند، و گفتیم که خصوم در اسلام پنج حسن مسلم. یه مورد که بلوغ باشد که دیشب عزیزان بسیار سوال کردن بعد از بحث، حسن بلوغ است که گاه در این موارد شمارده می شود و گاه به اعتباراتی خارج از این تقسیم می دانند. هر آن کسی که مسلمان است و مؤمن است، ازدواج کرده است، دارای عقل است، حریت و آزادگی دارد، در اون پنج حسن وارد می شود. به هر کدام از این حصول امتیازات و دستاوردهایی دارد که بیشی دیگه شب خدمت عزیزان به تفصیل گفتم و دیگه تکرار سخن نمی کنم. فرمودم کسانی که درون این حسنه ها اندرون می روند و داخل می گردند، اگر مورد اتهام قرار بگیرند و اون اتهام و تیر تهمتی هم که در اینجا مراد بود دیشب گفته شد، اتهام در مسئله ناروای شدید ناپسند جنسی که اشاره کردیم اتهام به زنا و اتهام به لواط باشد، این همان است که در قرآن از اون تعبیر به رحم می شود و در فقه و در خبر از اون تعبیر به قرض می کنند. تعبیر قرض یکی از 15 مسئله است که در متون دینی برای اون حد مشخص شرعی بر اساس آیه قرآن تعیین شده است. فرمود اگر کسی چنین کاری را انجام میدهد بداند که مجازات این است، فجلوه و سلامی نجنده، یا اون که باید اگر این اتهام رو میزند ثابت کند، چهار شاهد اقامه کند، اگر نتوانست چهار شاهد اقامه کند، اگر اقراری از ناحیه اون فرد بود باز هم کار تطبیق پیدا میکند، اگر احیانا اون کسی که مورد اتهام قرار گرفته است بخشید و عفو کرد حق خودش رو، حد خدا میخوابد. در مرحله چهارم که هیچ کدام از این خفت دیگه نباشد، اونجا فجلو هم سمامی نگرده، اینجا جایی سرشاب تازیانه به اصطلاح وارد بگردد و حد خدا اجرا میشه. تا این فراز خدمت عزیزان گفتیم و در پایان سخن اشاره شد، چون حمله به ارض و آبروی دیگران یه ریشه روانی دارد، در ادامه آیه چنین میفرمد: ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا. کسانی به جامع و آبرو و حیثیت دیگران در جامعه تعدی می کنند که عرب افتادگی دارند، اگر یه انسان یا که حتی اعتبار آبرو خود تعدی شده باشد، آبروی دیگران رو مورد تعدی قرار نمی دهد. هنگامی که انسانی احساس می کند عقب مانده است و عقب ماندگی او به خاطر جلو افتادن دیگران است، سعی می کند به وسیله ضرب زدن و تخریب حیثیت دیگران خودش رو بالا بکشد. نظام خداوند سبحان در ادامه بحث در به این فکر رو نیز می‌بندد. فرمود اگر کسی آبرو و حیثیت و عرض دیگران رو دچار خدشه و ضربه و لطمه بکند، خداوند اعتماد اجتماعی او رو ثابت می‌کند. به این شیوه که ولا تقبلوا لهم شهادتن. شهادت چنین انسانی مسموع نیست و گفتی این کم مسئله نیست. دستگاه قضایی با تمام اقتداری که باید داشته باشد ابزار عمده اون شهادت است. به تعبیر خود نبی مکرم بیانات هست که کار میکند در دستگاه قضایی. قاضی که نباید خریده شود، قاضی که رشوه نمیگیرد، قاضی که جز حق فکر نمیکند، اختیار رأی خودش رو به شاهد میدهد و بر اساس شهادت شهود عادل درست حسابی صدور رأی میکند. پس بنابراین اعتبار شاهد یه امر بسیار مهمی است. یه وجیه المله بودن از شهادت. کسی رو که میگن شهادتش مسموع و مقبول نیست، اعتبار اجتماعی او ثابت میشود. کسی که میخواست آبروی دیگران رو ببرد، شارع مقدس آبروی خود اون رو ثابت میکند و زیر سوال میگذارد. فرمود شهادت چنین کسانی مقبول و مسموع نمیشود. تا اینجا سخن رو بازگو کرده بودیم خدمت عزیزان. و اولئک هم الفاسقون. و کسانی که چنین عملی را انجام میدهند، اینها نامشون فاسق است. اشاره شد اساسا کلمه فسق در لغت عرب غیر از استعمال قرآن بوده است. قبل از اینکه قرآن این واژه را به کار ببرد، در کلام عرب هنگامی که یه چیزی از جلد خود بیرون میآمد این رو فسق میگفتند. این خرمای تازه رو که میبینید، این رطب را هنگامی که از پوست اون بیرون میآوردند میگفتند فسقت رطبه، این بیرون آمدن رو. اما اسلام قرآن اومد این کلمه رو در مورد انسان به کار برد، اون هم با این بیان که انسان از یک جامعه ها و لباس های برون می آید و هنگامی که از این لباس هایی که نباید به در آید برون می آید فاسد می شود. تا این لباس ها چه باشد؟ گاهی انسانی از لباس فطرت بیرون می آید، اون فطرتی که فطرت الله الذی فطر الناس علیها، یه انسانی از جامعه توحید برون می آید، شرک به خداوند سبحان می لرزد، کفر به جناب باری تعالی می لرزد، برون آمدن از جامعه فطرت که اصول و ارکان شریعت باشد، این فسق نیست که نام اون کفر است. این شعف من کان مؤمنم که من کان فاسقا، که اینجا کافر به معنای فاسق است. گاه نه، این نیست. یه انسان اصول رو پذیرفته است، خدا رو قبول دارد، فردا رو می داند، اما در چهارچوب شریعت نمی گنجد. اون فروع رو عمل نمی کند. اصول رو پذیرفته است اما در فروع لنج می زند. اهل عمل به فروع نیست. این انسان رو هم فاسد می گویند، چون از لباس شریعت مداری و فروع به در آمده است. این جامعه اصلا به در آورده است. این هم یه نوع فسق است. نوع سوم فسق اخلاقی است. یه انسانی متعبد به اصول است، پایبند به فروع است، اما متاسفانه خیلی از حرمت ها رو نگاه نمی دارد، خیلی از احترام هایی که باید بر شخصیت خودش نگه دارد نگه نمی دارد، خیلی از بی احترامی ها رو مرتکب می شود. این انسان هم که ارتکاب خلاف اخلاق می کند، به این هم در متون روایی و در فرمایشات معصومین فاسق می گن، در خود قرآن هم به کار برده می شود. پس فسق سه مرحله دارد. گاه ممکن است نسبت به اصول باشد، گاه ممکن است نسبت به فروع باشد، گاه نسبت به نواقص اخلاقی اجتماعی. اون کسی که حرمت بر جامعه نگه نمی‌دارد، در حضور اجتماعیش عملش تنین اخلاقی را انجام می‌دهد. مجموعه این سه کس میشن همونی که لا قیمت لفاسق. اگر کسی ارتکاب فسق میکند، اولین چیزی که از اون سلب میشود حق به حرمت غیبت است. من بعد کسی که چنین فسقی رو عمل میکند، جواز غیبت به دیگران نسبت به او داده میشه، البته با این غیب مقداری میتوانند غیبت اون بکنند که از او دیدن، نه بیش از اون. همان مقداری که فسق نشان داده است به همین مقدار جایز الغیبه میشود، به دلیل اینکه خود احترام خیش رو از میان برد، پرده احترام خیش رو برداشته است. ملعون من القا جلباب الحیا، لا غیبت لمن القا جلباب الحیا. اونی که پوستین حیا رو از تن به در میآورد، احترام و اعتبار رو نیز در نزد شارع ثابت میگردد. فرمود اولئک هم الفاسقون، این همون حرف قبلی است که شهادتشون مسموع نیست. شخصیت اینها تنزل پیدا میکنند در نزد شرع و از جهت اعتبارات اجتماعی. اولئک هم الفاسقون. خب این مطلب سنگین بود. تا اینجا خداوند سبحان این حکم رو فرمود، کسی که چنین اتهام و تیر تهمتی رو میزند و ترور شخصیت میکنند و یه دهان انسانی رو میبندد و اون رو زمینگیر میکنند از جهت اجتماعی، کلمت بین الاحیا به تعبیر روایات مرده ایست در بین زندگان که کس حرف او نمیخرد، اعتباری بر او نمیماند، آبروی تحصیل شده یک عمر با یک گفتار و یک تهمت برباد میرود. کسی که چنین کاری رو انجام میدهد شدید با اون برخورد شد، فاسقش گفتن، حدش زدن، اعتبار شهادتش رو برداشتن، این پشت رو میلرزاند و تکان میدهد. آیا مطلب همین است؟ آیا چاره نیست؟ اگر کسی ارتکاب چنین عملی بکنن یا چنین زشتی رو با بنارد، آیا 100% متهم و محکوم به این مسائل است و دیگه چاره‌ای برای اون وجود ندارد؟ به دنبال اون سریعا فرمود الا الذین تابوا من بعد ذلک و اصلحوا فان الله غفور رحیم. از بزرگترین نکاتی که خداوند سبحان در قرآن مکرر تذکر به گوش بندگان خویش داده است و اینو هی به گوش زده است، خود این مبحث است. همیشه در قرآن هنگامی که اشتباه و زشتی و خطایی متذکر میکند خداوند سبحان نسبت به انسانها، سریعا پیشبینی بعدی است که بعد از این چه باید کرد، چاره بعدی چیست، و گشایش باب وسیع توبه در قرآن کریم و پذیرش انسانها به شکل مطلق در بارگاه ذوالجلال یکی از بزرگترین پندهایی است که خدا به انسانها داده است. همیشه میبینید شدیدترین مسائل هنگامی که در قرآن مطرح میشود که تیغ مستقیم کشیدن به روی خدا باشد، به دنبال آن باز سخن از بازگشت و رجوع میشود. باب پذیرش همیشه به روی بندگان باز است. دیگری میگفت در پیش خدای که ای خدا آخر دری بر من گشایی، رابعه آنجا مگر بنشسته بود، گفته ای آقا که این در بسته بود، در گشاده است ای پسر، لیکن تو رو سوی این در کن، مراد خود بجوی. کوتاه‌ترین حکایت من در قتل عطار است. در گشاده است ای پسر، لیکن تو روی سوی این در کن، مراد خود بجوی. همیشه ابوابه للسائلین مفتوحه، باب رحمت خداوند سبحان همیشه باز است. آنچه در منطق قرآن حائز اهمیت است امروز و فردای انسان هاست. دیروز انسان ها مورد سوال قرار نمی گیرد. سوء سابقه پیشینه در پذیرش بارگاه الهی اعتبار قانونی ندارد. آنچه مهم است این رویه بشری بین ماست که ما لازم داریم چه میکاریم، اما در پذیرش خدایی و خداوند سبحان به سوء سابقه پیشینه انسان ها توجهی نمی شود. این مسئله توبه است. این درب رو خداوند سبحان گشوده است و همیشه بندگان خود رو بگو پیغمبر نبه عبادی، خبر بده. خداوند سبحان به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی رسالت میدهد که این جمله رو به انسانها و به بندگانش بگه نبه عبادی انی انا غفور رحیم. بگو بندگان من، من خیلی گذاشتم، عفو و غفران من بسیار فراتر از فهم و سطح فکر شماست. بدونید باب رحمت من همیشه برای شما گشوده و آماده که پذیرش شما انسان ها و بندگانم هستم. اساسا من شما را نیافریدم و لذالک خلقهم، مگر برای رحمت. لذا دلیلی ندارد که یک انسانی در نزد خداوند سبحان طرد شود. انبیاء الهی هم بناشون طرد نبود است. و ما انا به طارد الذین آمنوا، انبیاء هم طرد نمی کردن تا می توانستند بنای اینها جذب بود مگر در موارد خاص که دیگه اینجا فائده ای ندارد، جذب صوبی نمی کند. اما خداوند سبحان این باب جذب رو همیشه گشوده است روی بندگانش. اما نیاز به توضیح دارم. من نسبت به توبه به مناسبت این بحثی که اینجا وجود داره یه نکته رو عرض میکنم که شاید توفیق نبوده است تا کنیم این جمله رو در طی مباحث قرآنی خدمت عزیزان عرض کنم. اساسا بدانید دوستان عزیز، توبه معنای لغوی اون که میدانید یعنی رجوع. اگر کسی از یه جایی بر میگرده میگن توبه. شما این مسیر رو میرید بعد این مرتبه تابلو رو نگاه میکنید، این که مقصود ما نبود، ما به این رهنه آمده بودیم، چطور شد ما به اینجا رسیدیم؟ میفهمید بود برگردید از اول دور برگرد بر میگردید، مسیرتون رو طی میکنید تا به اون دراهی مورد نظر برسید، مسیر خودتون میگیرید میرید. توبه ای رجع این در لغت عرب است. اما توبه در قرآن یه معنای زیبایی هم دارد از جهت اصطلاحی و اون اینه، توبه در فرهنگ قرآن خیر الاعتذار است. بهترین شیوه عذر آوری نام اون توبه است در قرآن کریم. عنایت کنید، شما تصور کنید یه متهمی در یه پرونده وجود دارد، هنگامی که این مورد سؤال قاضی محترم قرار میگیرد سه حالت ممکنه در این قضیه پیش بیاد. یک اینکه تا که میگویند ای فلان چرا چنین عمل زشتی را انجام دادی، این سرقت رو چرا انجام دادی، چرا تو شو بخم کردی، چرا این کار رو کردی، اولین شکل ممکنه اینه که از بی خوبون تکذیب میکنن، مینویسد تمام مطالب و فوق الذکر را تکذیب میکنم و قبول ندارم و من چنین عملی را انجام ندادم. این یه شکل قضیه است، این یه شکلی به لفظ اتهام است. نوع دوم این است که نمیپذیرد، میگه بله من چنین عملی را انجام دادم اما من در انجام این مسئله مقصر نبودم، اون فلانی بود، فلان کس بود، این زمینه این چنینی بود که من رو وادار به این قضیه کرد، لذا من چنین عملی را انجام دادم. اقرار میکند که کاری انجام داده است اما توجیه در کنار عمل خود می آورد و مسئولیت و گناه رو بر دوش دیگران می افکند در این اقرار. اما شکل سوم و شکل سوم اینه که بدون هیچ معطلی تا که میگویم چرا این کار رو انجام دادی، میگه بله انجام دادم، از سر جهالت و نادانی انجام دادم و الان نیز پشیمان و نادان از کرده یکیشم. اون که حق و عدل میگوید گر تیر بارد در کوی آن ماه گردن نهادی من خود شمول الله، آماده یه پذیرشیم اما ندامت خودمون هم ابراز میکنیم. این سشیره برای هر متهمی متصدر است. شکوهایی رو تصور کنید، ما در قبال جرائمی که نسبت به خداوند سبحان داریم این سهالت رو ما خودمون رو بگذاریم تو این گزینه. آقا در قبال خداوند سبحان اگر کسی بیاید و کاری انجام داده باشد اونگاه تکذیب کند، ممکنه ما در حضور یک قاضی گاه بتوانیم به تکذیب پرونده را ببندیم، به نوعی بتوانیم شهود را از میان برداریم، یک کاری بکنیم قضیه به قول معروف لوس شرف را از میان برود، اما با اون حاکمی که خودش شاهد پرونده است این کاری رو نمیشه انجام داد. اینی لمستتر من عین جیران، به تعبیر آقای سعدی من از چشم همسایگان در رو میتوانم ببندم، اما وقتی در رو بستی اومدی تو خونه چیه تو این خونه؟ خب و معکم اینما کنت، هر کجا شما باشید با شماست، خلوت شما با شماست، جلوت شما با شماست، درون سینه با شما با شماست. نحن اقرب الیه من حبل الورید، از اون رگ حیاتی وجودتون علم او و جلال او و حضور او نسبت به شما حاضرتر و آگاهتر است. ما نسبت به خداوند نمیتونیم دروغ بگیم، اگر ما دروغی به خداوند بگوییم به دست ما باز است. تکذیب نسبت به خداوند سبحان فایده نمی کند. شکل دوم که انسان گناهی مرتکب شده است، میپذیرد اقرار خودش رو اما ابراز میکند که دیگران در این زمینه نقش دارند، این عذر بدتر از گناه است، این همان است که به عذر بدتر از گناه میگویم، چون خداوند سبحان باز میداند، آگاه است، بصیر است که وضعیت چیست و ما داریم توجیه میکنیم، ضعف خودمون رو میخواهیم بر دوش دیگران بیندازیم کما اینکه طبیعی انسان هاست. اما شکل سوم که انسان میپذیرد مشکل خودش رو، اشتباه خودش رو به صراحت قبول می کند، ندامت خودش رو هم اشتباه می گذارد، این رو میگن خیر الاعتذار، این بهترین شیوه عذرخواهی است. نام این در قرآن کریم توبه است. توبه یعنی این که انسان اعتراف می کند به کرده خویش، اگرچه بدش خودش رو میپذیرد اما ندامت خودش رو هم در کنار این اقرار و اعتراف می گذارد. و تصمیم عدم ارتکاب رو هم زمینه می کنن. سه تا ذهن رو برای مثلث توبه تعیین می کنن و اونگاه دست رو بر سر می گذارد که استغفر الله ربی و اتوب الیه، خدا یا انجام داده ام ظلمت نفسی و تجرأت به جنبی، قبول می کنم کار از من ظلم کردم، اما ریشه این متاسفانه تجرأت به جهلی بوده است، غفلت بوده است، جهالت بوده است، نادانی بوده است، نشناختن مقام عظمت تو بوده است، یا اینکه سکن تو الا قدیم ذکر دلیل، یا اینکه میبینید یک فرزندی که خیلی به محبت پدر وصول دارد با خودش میگه اگر من این کار را من انجام بدم بابا چیکار میکنه، گوش من یه فشاری میده باز سر شب دستی رو سر من میکشد. احساس کردم خدایا پروردگار مهربان، احساس کردم اگر یه خطایی در قبال تو انجام بدم باز عفو و رحمت تو به مقداری است که من به زیر چتر محبت خویش میگیرم و سکم تو الا قدیم ذکر کردی مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خویش آمد و هنگام درو گفت در این نفس به خسبیدی و خورشید دمید، گفت از مرحمت سابقه نومید نشد، این موجب آن شد که من کلیم کردم. این شیوه عذرخواهی جالبترین و پسندیده‌ترین شیوه های عذر است. اما اینجا دو سه نکته وجود دارد. یک، هنگامی که انسان ابراز به اصطلاح اقرار به تقصیر میکند میگوید مغرمن معترفن مزعنن لا اجد و مفرن مما کان منی، خدایا به تمام معنا پذیرفتم به اعتراف میکند. حالا این اعتراف و این اقرار زبانی اگر احیانا همراه با ندامت قلبی نباشه، یعنی صرفاً فقط زبان فعال می شود، استغفر الله می گوید، این همان می شود که صبح در کف، توبه بر لب، دل پر از شوق گناه، معصیت را خنده می آید استغفار. این نه، این هیچ جایی ندارد، صد درصد مردود است. هنگامی که در این شرایط انسان قرار می گیرد لب باز می شود یه استغفر الله می گه، اما وقتی که دل رو بشکافی نمیده تمنا و توقع چنان کرده ای را نیز مجدد دارد، هنوز لذت اون مسئله و زیر دندان میگوید و یا لیک و یا لیک ای کاش، اما در این حال بر لب در یه شرایط روحی قرار گرفته است استغفرالله. این که دلش بده این که متاسفانه هیچ جایگاهی و پایگاهی ندارد و مردود است صد درصد. شرط دوم، این که انسان اقرار میکند به اعتراف میکند بر لب جاری می کند و ندامت قلبی رو دارد، یعنی قلبن واقعا نادمه، پشیمانه، شوق به گناه رو هم دیگه در خودش حس نمی کند، این حالت رو ندارد. این هم به تنهایی کافی نیست و توبه این نیست در اسلام. این یه جزء توبه است، این یه بخش توبه است که انسان اعتراف می کند، یعنی بازشناسی می کند، به اصطلاح آسیب شناسی عمل خودش می کند، اونگاه نگاه میکند میبیند که برای واقعا دیگه الان به جایی رسیده است که تمنای این کار رو هم ندارد، اما از خدر این کار رو درست نمی کند. عاقلان چنین عمل میکنند که اگر خرابی به بار آورده اند باید خرابیش رو ترمیم میکنند، اگر ضربهی به جایی زده اند باید اون ضربه رو جبران کنند. توبه بنابر اون که خداوند سبحان در قرآن میگه همیشه دنباله دارد، همیشه در قرآن کریم میخوانید الا الذين تابوا واصلحوا الا من تاب و عمل و عمل عملا صالحا، همیشه در قرآن به دنبال توبه مسئله سازندگی و اصلاح و صلاحیت به میدان میآید. اگر خرابی انسان با معصیت و خطا در قبال خداوند سبحان مرتکب شده است و به بار آورده است، این با ندامت و بدلب جاری کردن و تصمیم عمل نکردن درست نمیشه، بلکه باید خرابی ها رو جبران کنه و نام انجام دادن این خرابی ها و جبران این خرابی ها اصلاح هست. به گزارش قرآن انسان باید اصلاح گونه مصلحانه پا به صحنه بگذارد و ترمیم زشتی ها و خرابی های خودش رو تصدی کند و به عهده بگیرد و انجام بده. این شه فرهنگ قرآن. حالا این بستگی دارد به اینکه مقابل چیست. وقتی طرف خداست فقط، یعنی پا رو بر حدی از خدا و حدی از خداوند نهاده، با کریمان کارها دشوار نیست، تو نگو ما رو بدم شهوار نیست، با خداوند کار آسان تر است. اما وقتی طرف خلقم مشکل تره، وقتی که ما محدوده یه انسان و حریم یه انسان رو زیر پا نهادیم، اینجا جاییست که بدون شک به ما میگن با گفتن استغفر الله و با این که دلت نادم باشد با اینها کار درست نمیشه. اینجا باید بری سراغ اون کسی که حق او را پایمال کردی، اگر شهامت داری مقابلش بیستی حق او را برگردانی، اگر نمیتوانی به گونه ای زهرالغیب یعنی پس سرش
کاری بکنی که حق به اون برسد. اگر نمیتوانی دسترسی نداری، اینجا بحث پرداخت و تعدیه به خداوند یعنی رد مظالم و این مظالم پیش میاد و الا به غیر اینها توبه در اون مفهوم حقیقی و کارآمد و مؤثر خودش محقق نمیشه عزیزان. با این شرایط اون توبه میشود که ان الله یحب العبد المفتر التواب، خدا اون بنده های توابش رو خیلی دوست دارد. خدا عشق، این تعبیر غلط نسبت به خداوند سبحان، اما میشه به نوعی مسامحه گفت. خدا عشق میورزد به بندگان اون که با این شرایط میان. گاه این جمله را عرض کردم، لو علم المدبرون کیف اشتیاقی الیهم لماتوا شوقا، اگر بندگان من که پشت کردن بدونن وقتی اینها رو میکنن به طرف من، من خدا چقدر خوشحال میشن، اونها از این خوشحالی جان میدن. ولی این مجده اگر جان بشانند رواست، یه چنین حالتی به اینها دست میدن. پس بنابراین این خیلی مهم است. خداوند سبحان بعد از اینکه این خطا رو مطرح کرد، چون اینکه در مسئله قبلی هم این بوده است، یعنی در مسئله شنیع زنا هم که مطرح شد، باز در جای دیگر در کلمه مبارکه قرآن فرمود الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، اون کسی که باز میگردد رجوع میکند و ترمیم خرابی گذشته خودش میکند. حالا در اینجا اینطور فرمود الا الذین تابوا من بعد ذلک، مگر اونهایی که واقعا برگردند. احساس ندامت بیاید، اقرار بیاید، حالا و اصله و اصلاحش چطوری است؟ میگن اصلاح در هر مسئله و خطایی که ما مرتکب میشنیم نوع خاصی است. یعنی اگر شما فرض کنید بنده به عنوان یه مسلمان نماز رو ترک کرده، مثلا حالا به خود میام میگم خدا میخوام نماز بخونم، این اصلاحش به این نیست که برم پیش پدرم بگم از من راضی باش، اصلاح این چیز دیگه است. من احیانا کوتاهی در حق والدینم کردم، هر چه تونستم اذیتشون کردم، حالا یه مرتبه زمان من یه فشار میده، با یه صاحب نفس میشینم احساس میکنم که چه کردم، به خود میام متوجه میشم اینجا دیگه راهش نیست برم نماز شب بخونم، نه اینجا اصلاحش راهش اینه که برم پیش پدرم و مادرم، اینه که دل اینها را به دست بیاورم، اینه که جبران کنم جفاها که کردم تبدیل به وفا کنم، این است که دل اینها رو مسرور و شادمان و حزن از دلشان ببرم. هر جایی که نگاه کنید اصلاح نوع خاصی در مسئله ما و در این موردی که آبرو و جنسیت انسانها رو کسی زیر سوال میبرد، اگر کسی اعتبار کسی رو با اون روایاتی که دیشب خدمت عزیزان گفتن که خدا میدرمد، من خودم خیلی متأثر بودم دیشب وقتی که اون جملات رو میگفتم، یه بخشایش رو نخوندم بعض از روایات، به بعض از به هر حال خصوصیات احترام گذاردم، حرمت گذاردم، بعض از روایات رو نخوندم، به الان نسبت به آبرو به حیثیت انسان مؤمن چه زن چه مرد یه روایات درست و تندی در مظالم فرمایشات وجود مقدس اهل بیت عصمت و طهارت ذوات مقدسه محمد و آل محمد داریم که احساس میکنم واقعا نیاز به تجدید نظر در مراوده های اجتماعی و مراشده شد و واقعا یه چیزی به عنوان حیثیت و احترام افراد باید بر ما اصل باشه و الا نامرتبیم در خیلی از مسائل ولو در عبادیات و تعبدیات خودم. حالا در این مورد اگر کسی آبرو به حیثیت کسی رو زیر سوال برده است، حتی که شخصیت و حرمت کسی کرده است، اینجا بعد از اینکه احساس میکنه اشتباه کرده و برگشت و میخواد برگرده، اصلاحش به این نیست که برد بگه آقا من به شما این حرفا رو زدم، من علیه شما سخنرانی کردم، من بر علیه شما فلان چیز نوشتم، حالا اومدم از من راضی باشید، من صد تا ضربه به شما زدم، حالا شب عاشورا آمدم پیش شما که به حق مواصل شما از ما بگذرید، به حق قبل غزم اجازه از ما بگذرید، این نمیشه اصلاحش. اصلاحش این نیست، خود این اصلاح رو شرع تعیین کرده، در تعاریف شرع این دیده شده و بازگو شده است، فرموده است شارع مقدس اصلاح چنین کسی اکذاب و نفسه یا تکذیب و نفسه، یعنی این آقایی که هر چه توانست گفت و آبروی شما زیر سوال برد، الان توبهش اینطور درست میشه که اگر سخنرانی کرده بود بر علیه شما، برد سخنرانی کند مجدد بر علیه خودش، مطالب خودش رو بنده کنه، اگر چیز نوشته بود قلم در تک دشمن است، اگر مطلب نوشته بود سر قلم لغزیده بود، اینجا برد مجدد مقاله نویسد و رد مقاله قبلی خودش بکند، اگر احیاناً برای شما روزنامه و شبنامه داده بود باید مجدد جبرانش بکنند، اگر به هر شیوه عمل کرده بود تا زمانی که تکذیب نفس خودش نکند، تا زمانی که اون گفتار پیشینه به خودش رو بازگشت از اون در ذهن جامعه نداشته باشه، این توبه به این به اصطلاح اصلاح مورد قبول نمیشه. اصلاح در صورتی است که اکتذاب و نفسه بیاد شخصیت خودش رو به هر حال با شهامت کامل تخریب کند. من چنین حرفایی رو گفتم، از سر عداوت گفتم، از سر دشمنی گفتم، نمیتوانستم موفقیت فلان کس ببینم، رضای مطالب گفتم و الان شهامتش دارم که بازگو کنم که چنین حرفها برو مرد این میدان عزیز من پیدا کنم. حال برو مرد این میدان پیدا کنم که کسی بیاد چنین شهامتی رو داشته باشد و بتواند این دیگه فایده نداره بیام بارو ببخشید یا برم سرم بزنی امام رضا بزنم، فایده ای نداره. این چیزی رو در مورد نمی‌کنه. یه نمونه قرآنی عرض می‌کنم خدمتتون که این خیلی مهمه. این شخصیت مظلوم اسوه زمان یوسف ایها الصدیق می‌خواهد درون زندان و همسال‌های نبی ولو اینکه فرقی نمی‌کند آرنایت شیر را از سلسله ولو اینکه فرقی نمی‌کند اگر بالا نشیند ماه باشد اگر نه یوسفی در شاه باشد تو زندان یوسف یوسف هیچ فرقی نمی‌کند. تو زندان هم که باشد انا لنراو کمنال محسنی باز محسن یوسف در زندان خودش هست. خب حالا این شخصیت کار با جا رسیده است که ملک مصر اون خواب و اون رویا رو دیده است. مردم من دیدم که هفت گاو لاغر اومدن هفت گاو چاق رو خوردن، من دیدم که هفت سنبوله یک دارم خوش هفت سنبوله تر رو از میان بردن. این مطلب رو بازگو میکنند. بعد بگویید که ببینید این معبرین خواب، این کسانی که علم تعبیر خواب بلدن، اینها کیند و کیند چه میگویند و خواب ما چه نظری دارند در مورد. تمام اینها نشستن رأیشون به جایی نرسید، نتونستن پاسخ پسندیده و قابل قبول ملک بدن. یه مرتبه اون کسی که وقال الذی، اون کسی که همراه یوسف و همبند و همسلول یوسف بود و خواب او تعبیر کرده بود و بادگردان و ساویگردان سلطان شد مجدد بعد از اون که به اتهام مسلومیت سلطان زندانی شده بود و ده چرا بعد مدت یه مرتب به خود ای وای از اسیری که از یاد رفته باشد، سیاد رفته باشد، در دام مانده باشد، ای وزیه چی میشه؟ ما یادمون رو خواهیم کسی که با ما بود و زندانی بود؟ اون عجب استاد تعبیر خواب بود. حال بگذارید که ما سراغ رو برویم آقای ملک، من میدانم راه را. دلمی آمد خودش به زندان رسید. آقای زندان با ما مسئله مهم میداریم. اومد درون زندان مقابل یوسف، یوسف ایها الصدیق ما دچار مشکل شدیم. قضیه این است آقای یوسف دست استمداد و تقاضا به سوی فدراز میکنیم. خصوصیت مردان بزرگ اینه که اینها مصالح مملکتی و مصالح اجتماعی رو بر منافع شخصی خودشون مقدم میدارن. یوسف نگفت رفت یه هفت سال هشت سال را آمدی یاد ما کردی ما رو میل کردی فراموش کردی. بسیار خوب، فقط من یه پیش شرط دارم، اگر پیش شرط من عمل شد من به صحنه میام و در خدمت شما هستم، چون لیاقت و قابلیت هم در خودم میبینم. علمی حفیظم علی، من هم حیات اقتصادی اکنومی خوب میدارم، هم در این حال خود لازم رو دارم. مسائل مالی گزنده ولو کسی اقتصاد درست بداند، اما وقتی که اون خود لازم رو به وجود خودش نگیره این ممکنه دچار مشکل و معضل بشه در یه جایی. من چنین حالتی را دارم، اما یه مسئله دارم. اومدن خبر رو به سلطان دادن، آل الملک آل الملک تو میده، اگر چنین شخصیتی چرا تو زندانه؟ این تو زندان چه کار میکند؟ مگر چنین شخصیتی جا زندان هست؟ آل الملک بیارید این کس رو. تا گفت بیارید بعد خودش فهمید درست نیست، نباید بگن یه عالم رو برده بیارید پیش من. از خصوصیاتی که در متون روایی داریم اینه که اذا رأیتم السلاطین، اذا رأیتم العلماء علی باب السلاطین، اگر دیدید علما دارن دور و بر دست و حکومت میکردن به تطامی بأسل علما، اینا بد علمایی هستن. و اذا رأیتم السلاطین علی باب العلماء، اگر دیدید دستگاه حکومت داره پیرامون عالمان حرکت میکنن و تجلیل مقام علم میکنن، این بسیار حکومت مطلوبی است، این حکومت پسندیده است، این نظام درست و عادلانه است. آدم ملک تا اینجا گفت نه نه نه، از تخلص خود نفسی با کمال احترام میخوام بیارید که من او باشیم با هم مشاوره کنیم و مملکت رو اداره کنیم. خیلی آموزنده این مطالب. حالا دیگه الکرام جر رو کلام شد، همین مقدار نمیخواستم بگم. اما تا که اومدم گفتن یوسف گفت نه، پیش شرط من اینه برید با آقای ملک بگوید ما بالا نسبه سوال کنم من چرا اومدم تو زندان، پرونده من رو مجدد واخوانی کنم. من که تو این زندان اومدم، من به جرم متاسفانه مسائل خلاف اخلاق اومدم تو زندان، منو به عنوان در پی ناموس دیگران به اون زندان آوردن. شما چه کسی میخواد ببرید وزیر اقتصاد بزنید؟ میخواد امور من رو چند دستش بدید؟ من که خوشنام نیستم با این بدنامی، مگر من میتوانم حرف بزنم با این ترور شخصیت؟ جایی برای من نمونده. اگر میخواهید من بیام اون پرونده را خالی شده، مجدد شهود احضار شده، باید متهم مشخص باشه، باید پرونده رسیدگی مجدد بشه. گفتن بسیار خوب. اون زمان باقا بردن سآل کردن در اون ماجرانی که سابیان پیش بود، حق با چی بود، مطلب چی بود، اینا همشون گفتن ها رشد الله ما وعلم ما وعلم من سوء، ما هیچ سوءی نسبت به یوسف ندیدیم. گفتن پس متهمه اصلی رو بیارید که شاکی اول بود زلیخا را بیارید. وقتی که اومد وارد شد گفت دیگه الان هست اصلا، الان حق روشن شد، انا رابط رو ان نفسه، اقرار میکنم که من مقصر بودم و من بیتر و سر را آشنانه میخواستم با یوسف برقرار کنم، که او اعتنایی به تمنای رسایی من نداشت و او در واقعی را در میدان دیگری فکر میکرد. الان اقرار میکنم آقا یوسف رو بسیار میکنم، حالا میاد در خدمت هست. باید رفع اتهام بشه. اگر یه چیزی آبرو به یکی کسی کسی رو زیر سوال برد، چاره ای نیست جز اینکه اصلاح کنه. و اصلاح نمیشه گزارش قرآن همراه توبه، مگر اینکه اعاده حیثیت و اعاده شخصیت یه فرد مجدد شود. فرمود الا الذين تابوا من بعد ذلك فاصلحه فان الله غفور رحیم. و خداوند سبحان غفور رحیم است. این جمله رو من میگم برای تفصیل بشه. فإن الله غفور رحیم. در قرآن این دو کلمه رو زیاد میبینید که خداوند سبحان همیشه این دو نام خودش رو میگوید، غفور است و رحیم است. کلمه غفور از ماده غفر میآید، یعنی پوشوندن، به کنار گذاردن. غفران الهی یعنی بایگانی الهی. گاهی پرونده یه مسئله است اینو بایگانی میکنم، مثلا که من ابیارد قانونی پرونده بایگانی شد، پرونده بایگانی میشود. اما اون کسی که پرونده در بایگانی دارد یه استراب و تشویشی داره، میترسه یه زمانی پیش بیاد باز دستی بیاید این پرونده کهنه را به جریان بیندازد، این مسئله وجود دارد. خداوند سبحان گاه با بندگانش اینطور برخورد میکند، یعنی پرونده اینها بایگانی میکند. ولی این در آیات شریفه داریم که خداوند سبحان سنتی دارد به نام سنت امحال، مهلت دیگه به یه گروهی، پرونده اینها بایگانیست. تا به یه جایی میرسن نفسن از تدرج هم ننهی سلای علمون، یک کسی رو یه متر پهلوان بلند میکند، یک کسی رو پهلوان بر سر دست بلند میکند، بر زمین میزند، از تدرج هم ننهی سلای علمون. گاه خدا مهلت میده، مهلت میده پرونده در بایگانیست، یه مرتبه آبرو میبره رو میکنه، تمام ملت، تمام مردم، دوست دشمن همه میشناسند. تا یه زمانی خدا بایگانی کرد، لطفا حق با تو مدارا کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند. اما گاهی انسان یه جوری عمل میکنه که مستوجب این صفت میشه. این لازمش اینه که توبه صادقانه باشه. و اون چیه؟ غفور رحیم. اول خدا بایگانی میکند، اما به بایگانی قناعت نمیکند. وقتی بیان این تمام پرونده ها رو بریزن تو سطح دادگستری، بگن تمام پرونده هایی که از این سال به قبل بوده است همه رو نابود کنید در حضور دادستان، این میشه غفور رحیم. خداوند سبحان وقتی لطف شامل حال میشنن، مغفرت همراه با رحمت میکنن، هم پرونده رو بایگانی میکنن، هم بایگانی رو از میان برمیدارن. بعد میشه خداوند داشت تو دیدی؟ ندیدی؟ کار بونجا میکشن که لطفه حق بودی میشه شامل احوال میگردن. منطور شرطش چیه؟ شرطش اینه الا الذین تابوا و اصلحوا. توبه اینشه اون اقرار و اعتراف میباشن، ندامت درونیست، عدم بازگشت هست، نه ترمیم است، اصلاح است. در این صورت این لطف امین و بزرگ به گسترده خداوند سبحان شامل چنین انسانی خواهد بود. این آیه و این بحثی که مطرح کردیم خدمت انسان در یکی دو شب هم ادامه پیدا کرد، یک معضل بزرگم در کنار خوابیده است. یعنی این مسئله که گفتیم به تیر تهمت و ترور شخصیت یه زنی مردی مردی زنی رو متهم کنند، گاه متاسفانه این درد بی درمان می شود عزیزان، که میموند بحثش فرموشن خدمتون عرض میکنم. گاه متاسفانه این در محیط یک خانواده میان یه زن و شوهر میشه پدیده. ان الذین یرمون ازواجهم، گاه خدا اینه کنند یه مصائبی برای شوهر پیش میاد، یه چیزها همسرش میبینند، گاه یه سوء نیت ها برای شوهر پیش میاد، به یه اتهاماتی همسر رو میزنند. این خیلی بحث حساسی است و نکاتی داره که اینها در قاعده همون گفته نمی‌شود. انشاءالله ادامه سخن رو از جهت تفصیل خدمت سروران معظم فردا شب به سلم مبارک عزیزان در شب خطبه این محفل محترم خواهیم رساند انشاءالله. با
خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و زنگنده گردانه. توفیق استفاده از ذرائع و لطائف کمال و خودش به اطرت طاهر نبی مکرم رو در همه ما ارزانی بدارد. به حق این شب با عظمت دست ما از ساحت دامن قرآن به اطرت کوتاه نگردانه. صلوات الله علیه. اما بخش دوم عرایض بنده امشب خدمت عزیزان چیز دیگه بسید. امشب میخواهم خدمت عزیزان در این مقداری که فرصت دارم این را از کنم در شب عاشورای مسلمین. آن امام عاشقان پور بتول، آن امام عاشقان پور بتول، سلوازاری درستان رسول. ممکنه بعضیاتون بدونید این ها از کیست؟ این عبیات علامه مسلم اقبال داهوری یه مجموعه ای دارد به نام سر حادثه کربلا. اقبال شیعی نیست، سنی نیست. کتابی دارد به نام، تحریفی دارد به نام سر حادثه کربلا. آن امام عاشقان پور بتول سروازادی زبستان رسول. الله 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 باوی بسم الله پدر، معنی زبه عظیم آمد پسر و فدیلا و خوب زبه عظیم در این رو تدایی می کند. اقبال بدید بهرام شهزاده خیر الملل نوش ختم المرسلین نعم الجمل الله اکبر. بهرام شهزاده خیر الملل اون بهترین انسان ها در تا وجود مقدس حسین الملی دوش ختم المرسلی خیر الجمل.
اشاره دارم به اون خاطره حسین الملی که گاهی با برادر بزرگوارش وارد خانه می شدن یا رسول الله وارد می شدن، می دیدن که بچه های مدینه اونایی که بعدشون خوب است و دستشون به دهانشون می رسن دارن شطور سواری می کنند. یا رسول الله ما بابامون علی برام شطور نخریده، ما شطور نداریم. پیغمبر خم می شد دست ها رو بر زمین می گذارد. حسن جان حسین جان می رو دردو شمن موهای من رو بگیرید شما به دستتون و شروع می کنید اینها رو راه بردن. بعد می گفتن یا جد و شجران بچه های مدینه اینا یه صداهایی هم دارن. رسول خدا می فرمود از سرم و فراد الله عربی و از اوله می گفت من هم براتون صدا نمیدارم. دوش خیر المرسلی نگل جمل. خون او تفسیر این اسرار کرد. عزیزم ببینید اینها رو مرد بزرگی دارد میگه. من در یک بیت کشورم کلی این عبیات رو میخونم و اینا خیلی است. من تا پنی بیت رو جمع کردم در یک بیت شما هم کن که الان میرسیم خدمتون. اما عجیبه، یعنی خدا میداند به عظمت حسین الملی اصلا شناخت ما از سری شهده شناخت عجیبی. من مبرانه و مترفانه عرض میکنم ما شناختمون به حسین الملی محدود به روز عاشوراست. ما حسین را عاشورایی فرقاً میشناسیم. ما به زنجیر قبل و بعدش نگاه نمی کنیم، بسیار رو به تن می کنیم، عاشورا می گذرد و نگاه نمی کنیم. عاشورا معلومه چه حوادثی بود و چه حوادثی را ایجاد کرد. ما عاشورا رو به عنوان یک پدیده یک روزه نگاه می کنیم. اما متفکران و عالمان و بصیران و تاریخدانان و منتقدان و شیفتگان و عارفان و عاشقان وجود با عظمت اینا در یه پهنه گستری رسیعی حسین ابن علی را میبینن و نگاه میکنن چی شده؟ شب شما نگاه میکنید به امشب فردا خواهید دیده نگاهی فردا به سیمای جمهوری اسلامی بکنید نگاه میکنید میگذاره برای کن از اون طرف مرز ها خواهید میدونه نمیارن در کسان یه هفتاد سال زیر بینق کمونیست و ضد فلا بودن خواهید دید به خود مسکو نزدیک کاخ سرخ به کرملین خواهید دید که به این سینه ها میزنن میگن حسین خواهید یه چند تا شاگرد هندی دارم من اینا خاطرات عجیبی دارم پس یک قدی اون طرف میدید چه بجرد گرید لکن بعد میبینید کنار شاه جهان بعد میبینید کنار چند کجا چی میکنن اینها اینا چه صدایی میزنن این چه صداییست که از قلوب تمام انسانها در شرق و غرب بیرون میاد بگید ده میلیون بگید صد میلیون چی بگید ما در طول تاریخ چه کسانی رو کشیدن به سوی خودش حسین الملی این چه حرکتی بوده است؟ این چه وجود مبارکی بوده است؟ نه رنگ می شناسد، نه زبان می شناسد،
نه لباس می شناسد، نه سن می داند. همینطور کشیده دنبال خودش یک جماعتی رو داد، یک جماعتی رو داد برده از خودش. خور او تفسیر این اسرار کرد، ملت خوابیده را بیدار کرد. در دید مهاتما گاندی گفتن یک چیزی اون کتاب بسیار خوبی است، وقتی بهش گفتن پاری از خصوصیات رو، یکی از حرفای گاندی بود، مراجعه کنید بخونید، گفتن یک چیزی رو از فرزند پیغمبر مسلمانان گرفتم، من پاری از مسائل رو از حسین ابن علی قرار گرفتم. مهاتما گاندی قدرت است، این حرفا رو نداره. حسین ابن علی کار میکرده است که قلبه ها را به تسخیر در آورده است. نمیخوام براتون اسمای درست شهر نگره میبگم به الله را میبرد ردیف میکرده یک چیزها را. این چه شدامی رو متحول کرده است و چه تحولات ایجاد کرده است و اسباب و حالات مختلف خون او تفسیر این اسرار کرد، ملت خوابیده را بیدار کرد، چیز چون ناب از میان بیرون کشید، از رگ باطن، از رج ارباب باطن خون کشید، فیوم ظالم رو گرفت حسین ابن علی، جان ستمگر رو گرفت در طول تاریخ حسین ابن علی، نقش الله، نقش الله در سهران بهش، سکر عنوان نجات ما بهش، رمز قرآن از حسین آموخت. هر کسی در شرق و غرب عالم خدا می داند شیعی باشد، سنی باشد، مسلمان باشد، غیر مسلمان، باز می کند می خواند در اقلام نیم زام جلد خام لا رایل فی به عظمت و جلال الهی مدیب نوسید و تحیز مدیب نوسید. اگر نمی بود قطر قطره خونی که فردا زهر ریخت به پای قرآن، خود حسین ابن علی و یاران او آیه از قرآن باقی نمی ماند. جا دارد که رسول خدا بگوید حسین رو نمی و انا من حسین، اگر من پیغمبر هستم من از حسین باقی ماندم. اگر در معزنه میگوید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، صدا میدین مدیون حسین ابن علی نام پیغمبر به بها قرآن فرمود رمز قرآن از حسین آموختیم، ذاتش او شعله ها اندوختیم، تار ما و از زخمش لرزان هنوز، تار ما از زخمش لرزان هنوز، تازه از تکبیر او ایمان هنوز، تازه از تکبیر او ایمان هنوز. بعد ای سلام ای پیک دور افتادگان، ما که دور افتادیم یا امان الله این شهر، ای سلام ای پیک دور افتادگان، عشق ما را بر مزار او بزن، عشق ما را بر مزار او بزن. چه سامی یه یا حسین گفتن جونش میکن به دست بذاشتن در پول تاریخ 1300 سال ارکر کرد، از هیچی نفرش چی از مرگ بالاتر شد، به تعبیر اون که مسکانداری اون همین بوده. از بزرگترین میراث‌های حسین ابن علی همین بود که تحلیل کرد و مرگ رو شکست و بود و با حد شکوش که میشه انسان به خاطر عقیدش مرگ رو زیر پا بگذارد. این شده نیست به این کار حسین ابن علی کم ندیدیم ما عزیزان به پاره ها به تل این مملکت اسلامی به شهیدان بزرگوارمون که با یا حسین ها سینه ها رو معامل تیر مستقیم و توپ مستقیم قرار دادن. خدای سبحان مقامش آمخ جمیل شهیدان امراه ما رو رفیق و بلند مرتبه بگردادن. این ها میراث ها یک مکتب است. حالا من باز کنم در این مختصر فرصتی که باقی مونده، متاسفانه ظاهرا وقت من کم بود، اینا داشتم که نظر بیشتر از کلمات وجود مقدس مولانا را بخونم، اما همین یه دو سه جمله فرض می‌کنم تا بذارم این سخنرانی حضرت یکی در ورود یکی در قبل از شهادت. اما بعد فقط نظر به نام الامر ما قد ترا دیدی چی شد. اول ورود به کربلا اصحاب رو جمع کرده داره صحبت می‌کنه و ان دنیا قد تغییرت، اوضاع عوض شد، خیلی اوضاع عوض شد و تنکرد و خیلی منکر شده است و اکبر معروفه ها تمام معارف نبوی اکبر پشت کرده است
و لم یقرنها الا صبابت که صبابت الان چیزی نمونده از معارف پیغمبر جز یه جرعه ته استکان آبی ته ایوان آبی الا صبابت الان البته که جرعه بیشه که اسکی بابی نمونده چیه و خصیص عیشن که المرع الدبیر مثل یه شورزاری که چار تا دونه گیاهی توش باشه از اسلام چیزی بیشه این من قصید المعلی نمیبینم الا ترون ان الحق لا یؤمن به و ان الباطل لا یتناها عن همین درد بس است برای یک انسان آزاده که ببینم حق جایگاهی در جامعه ندارد و باطل فراگیر است. در این شرایط گذشته این روزی پیش آمد این شرایط است که لیرد و المؤمن فی لقاء ربه مرج بهتر از این زندگانی لیرد و المؤمن فی لقاء ربه و انی لا ارى الموت الا سعاده و الحیات مع الظالمین الا بهرا. در یک این شرایط است که من با سید ابن علی میگم همان حرفی که پدرم علی گفت الموت فی حیاتکم مبهوری کما ان الحیات فی موتکم باقی. من هم حرف بدم علی رو میگم که زندگی با ذلت مرگ است و مرگ با عزت حیات جاودان در آقیست. من همون مکتب و همون تفکر را دارم. الناس عبید الدنیا این مردم که میبینیم بنده دنیا و دین و لحقن اما امسلده دین یه بازیست بر سر زبونهاشون. عمر سعد محدثه میدانید عمر سعد یه شمشیر شما بهش نزده اصلا مرد میدان نبوده که فرمانده سپاهش کردن. چرا؟ محدثه پشت سر مقامش خواستن افس کنن خیلی چیزها را تحت نامو خواستن بعض مسائل رو به میدان بکشن دستگاه عملی و دین و لحقن علا انسلته دین یه بازی بر زبان این هاست. اینا که بازیگران با دین چیز دیگه نیستن. یخوتونه ما درت معایشهم دورش میگردن مادامی که امورشون بگذره. اینا که دین نمیخوان. فاذا محسوا بالبلاء قلت ایانون اما وقتی که پرده ها برداشته میشود مشخص میشود که نیزان چیست و معنی این نیزان چیست. عباد الله اتقوا الله بندگان خدا همون اولین سخنرانی حضرت در کربلا است. عباد الله اتقوا الله اولین سخن وسید ابن علی تقوای الله است. و کونوا من الدنیا علی حضرت من میدونم به چه بدبختی شما چه شما چرا ما اول نیستید و کونوا من الدنیا همتون فریب خورده دنیا است. همتون به خاطر حطام آمدید اینجا. شما به ظاهر میگویید یا تقربون الالله به دم الحسین با خون حسین میخواهید خودتون به خدا برسانید اما میدونید که با خون حسین که کسی به خدا نمیرسه. ای که همتون بلدی بس معلومه دارید خودتون رو فریب میدید. مطلب شما چیز دیگه نیست. شما دنیا پرستان دیش نیستید. ولو بقیت علا عهد او بقی علیه و عهدون لکانت دنیا احق بالبقا لکانت الانبیاء احق بالبقا اگر هم بنا بود دنیا به اون مردم که شما طالب میشید برای کسی وفا بکند لایق ترین کس انبیاء الهی بودن نه شما بی سر و پا. فاولا بالرضا و ارضا بالقضا تا اونجا هم اهل الناس ان الله تعالی خلق الدنیا و جعلها دار قروه. برید دنیا اینه اونه یه فصل طبیعی رو تا اینجا که می فرماید ویلکم ما علیکم ان تنسدون. وسط صحبت امام یه مرتبه شمر دستگور داد که تبلها رو به صدا در آوردن که سخن دارن کنن. فریاد برابر تا سجود بدن ویلکم ما علیکم ان تنسدون. چی شد ساکت شدی؟ چی شد سر صدا می کنید و ساکت نمی شدید؟ تسمعو قولی این نمانت او کمیلا سبیر بشار به خدا رو کرده من شما دارم به حق من نجات و سعادت دعوت می کنم. فمن اطاع نیکان من المرشلی کسی که اطاعت من بکند به رشاد و هدایت می رسد. من اطاع نیکان من المبلیشی کسی که اسیان کند از حلاب شدگان است بدون هیچ و کشبهی. اما به شما بگم می دانم مشکل شما چیست. امن خزمت اتیات کن من المحرام شما از عطای حرام به اینجا رسیدید و ملعت بطول بکن من الحرام این شکمهای آخربونه شما که از حرام پر شده هست شما اون مقابل و خیلی دهلی قرار داده است. و طبقا الله علا قلوبه چه این انسان درم و دریچی به فکرش و خردش بسته می شده ویلکم الا تلستون الا تسمعون و فسرس و فتانجا که میرسد راو ندی ابن دی قد رکز بین سنتین بین سبت حیحات من نزده بدان زنازاده یک سر زنازاده بدون هیچ تعارفی و سیدو بلعدی میگوید پرده ها رو میکنند علاوه این مده ای یک مده ای قد رکز بین سنتین این زنازاده یک سر زنازاده من بین دو چیز قرار داده است این اوی الله زیاد من بین زلت قرار داده است بین زلت قرار داده است که من زلت ببذیرم دستم در دست یزید بگذارم یا بین من و نابودی او چه میپندارد به خدای قسم که ها زلت از زلت در جان ما خالدان و در وجود ما زلت تقریب دیده میشود اگر من امروز دست در دست یزید بگذارم بعد انسان های پاکیزه و نفوس حقیقه تا طول تاریخ به حسین الدعوی چه خواهند گفت به شهد اون دستی که میخواهد در دست یزید قرار بگیرد و تثبیت حکومت یزید بکند چون دست حسین باشد و الان نمیدهد دست امام تا اونجایی که میگه ناظر از سنگ نکرده است تقصیر تو تقصیر نکردی حسین دست است همه ما عزیزان میدونیم شهر ما حسین کشته شد از بچه ها رو اگر سآل کنیم بچه های عزیز نوری ششون ها و نوجوان های ما هم میدونن چرا سید الدین کشته شد کشته ما چیه؟ باشه میبینیم فلسفه شهر بنا سید الدین میدینم برم مشکل ما نسید داری مشکل دیگه ما میدونیم دروغ چیز بدیست اما میدیم ما میدونیم ربا چیز بدیست میخوریم ما میدونیم سید الدین چرا کشته شده است اما سید الدین مشکل ما مشکل هم مشکل ما مشکل عمل است خدا بگم خون مقدس و سید الدین به عظمت این دلهای مرده ما رو بیدار بگرم ما رو با معارف حسینی بیش از بیش آشنا بگرم ما رو با میراث مکتب حسین ابن علی آشنا بگرم ما رو حسینی زنده بدار و حسینی بگیران حسینی محشور بگرم صلوات الله علیه وسلم یک شب از قوم رو فضول می خواهند مهدت از دشمن دون می خواهند فرد لهم دلیل که دلیل نهر بین قادم و لاکن و ساجدی یک گوشی بیابان دست های بلند و رشید هم با سب نعلی به سوی خدا دراز شده است اون دست هایی که می خواهد فردا و که هم را لعلمان که هم لعلمه بگذارد یک طرف علی اکبر سرده به ایمان برده است یک طرف قاسم زده هستند به طرف وجود مقدس مولانا حسین سر را بسته اجده نهاده است لاهی لاهی یک از زمه ملکوتی کل این دیابان رو گرفته است تا خودشون آماده کنند برای چه خبر است همه حسد معمول یک تیکه از مقتل به خدمت عزیزان میخوانم در شبه آشورا و استفاده میکنیم از مصیبت بیشتر فوالله ما روی مکسور و مقطعت قطبه به خدا قسم دیده نشده است کسی که به اصطلاح به ظاهر کسر و هم خود شدن داشته باشد قد قطبه ولده و اهل بیته اهل بیت فرزندانش و اصحابش کشته شده باشند اما عربت و جمشن مباله السلام اما مثل شیر بغرد در 12,000 سفار رو مثل موش براند به اون طرف فرات باز برگردد به این طرف اینها را احتکان بدهد همه بگریزد از مقابل حسین الدین بلغت کام یهل رو حمله میکند وجود مقدس از کنار میزد جماعت رو کأنهم الجراد المنتشر اینها مانند ملخ فراکنده پیش روی حسین الدین میگریختند و فرار میکردند ثم یرجع الی مرکزه باز برمیگشت وسط میدان رو میگرفت و یقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يعني احنا حرم زينب و ام كلثوم بدانید هنوز برادر و بابا زنده است هنوز شما حامی دارید بیابان دارید هنوز کسی دارید که دفاع از شما بکنه وجود مقدس امام اعظم الفرس علی الفرات قسمت بعدی مقتل میخوانم به سوی شیعه رام شاید آبی به دهان برسد و بتواند بیشتر مبارزه کند. فلما اولغ الفرس بلد